بسم الله الرحمن الرحيم. بلاغت استاد فتوحی جلسه 37.
تجدد اون نخونه نوعا مادهشان دلالت میکنه، نه هیئت. هیئت دلالت بر مطلق بود. خب شروع کنیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. وحیه اونجا ماندیم دیگه نیست؟ داشت به این که ولی تمنی ادوات واحدت اصلیه وحیه لیته و ادواتون غیر و اصلیه و هی کثیرتون اشهرها اربعتون نائبتون انها و یتمنا به وسیله این ادوات غیر اصلیه که اشهرشان چارتاز، یتمنا به وسیله اینها برای غرض بلاغی زائد بر تمنی نکته دیگری باشد از اون استفاده میکنی. تمنی محض باشد حق نداری از اون استفاده کنی، باید فقط لیته را بکاره بری. وحیه، حالا اون چارتا چیا هستن؟ اون چارتا رو یکی یکی میشمارد اینجا. یک، حل که قوله تعالی حکایتن عن المکذبین فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. اونایی که در دنیا خیلی چیزا رو تکذیب میکردند و حقایق را و این حرفا رو تکذیب میکردند، در قیامت وضعشان که ناجوره، در جهنم قیامت این حرفا میگن فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا برای ما شفیعی هست که برای ما شفاعت کنه؟ اینا نه اینکه واقعا شک دارن شفی دارن یا نه، میدانن که شفی ندارن. حقش این بود که بگن لیت لنا شفعاء، به جای اون گفته حل لنا من شفعاء. حل برای تمنی به کار برده شده. حالا چرا حل به کار میبرند؟ میگد و عدل ان و عدل ان لیت الى حل ابراز المتمنى في صورت المستفهم عن الممكن لکمال العنایت به. کی با حل تمنی میشه؟ در جایی که متکلم به اون متمنا خیلی عنایت داره، خیلی دلش میخواد که اون به دست بیاره، کاش به دست می آورد، اینقدر علاقه و عنایتش بود، بیشتره که زیاده که نه از اون دست بردار نیست، چشمش دنبال اونه، که نه احتمال میداد که براش باشد، میداند نیستم، ولی به خاطر عنایت زیادی که بود دارد از او دست بردار نیست، چشمش دنبال اونه، ولذا اون را با یک تعبیری که برای مشکوکه بیان میکنه. حل برای چیزیست که مشکوک باشد، لیته برای اونیست که قطعی العدمه، ولی اون عدمی که یقینیست چون خیلی علاقه به او دارد که انه چشمش دنبال اونه و از او دست بردار نیست، لذا اون را با یک دلش نمیخواد که انه اون را با لیته بیان کنه، بلکه او را با یک تعبیری که مال مشکوکه بیان میکنه. چون کثرت علاقه دارد دست بردار نیست، دل از اون نمیکنه که انه دنبال اونه، که انه احتمال میدهد که تحقق پیدا بکند، لذا به جای لیته حل به کار می‌برد. خب و عدول شد از لیته به حل در اینجا. چرا؟ برای اینکه متکلم می‌خواهد ابراز کند متمنای خود را که یقین دارد نشدنی است، ابراز کند متمنای خود را به صورت چیزی که سوال می‌شد از او و ممکن الوقوع، احتمال وقوعش هست، به صورت مستفهمون انهی که ممکن الوقوع است، چون علاقه به او دارد به این خاطر اون رو که انه دلش نمیخواد با تعبیری که مال یعصه بیان کنه، با تعبیری که مال مشکوکه محتمل الوقوع است بیان میکند. چرا این کار را میکند؟ به خاطر کمال عنایت داشتنش به اون متمنا. تمام شد. دو، لو که قوله تعالی حکایتن عن المشرکین فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین و سبب العدول ان لیت الى لو تأکید و نفی المتمنا و امتنائهی امتناع اتفاست برون نفی المتمنا ها، یعنی تأکید به اینم اضافه میشه. لأن التمنیه یدل علی الامتناع و استعمال لو فیه الدلت علی الامتناع یؤکد ذلک و استعمال لو فیه، اون لوی که الدلت علی الامتناع یؤکد ذلک. آقا بنده دیگه صبح که میام باک پر میکنم از چای دیگه، یه چای مایی نمیخوام. خب حالا و استعمال لو فیه الدلت علی الامتناع یؤکد ذلک لان فیه امتناعا علی امتناع. خب یکی از اون ادواتی که برای تمنی مجازن استعمال میشد لوبه. لوبه حسب اصل بعد برای تمنی وضع نشده، استعمال میشد برای تمنی ولی مجازن. حالا در کجا به جای لیت لوب را برای تمنی استعمال میکنن؟ گفتیم تمنی توش خوابیده که اون خواسته من شدنی نیست، توش خوابیده ممتنعه، نمیشد اون توی تمنی بمان که تمنی این خوابیده. لو برای چه وضع شده میگن؟ لو برای امتناع وضع شده. لو را که به جای لیت به کار میبرند اینجا امتناع روی امتناع میاد، یعنی امتناع دوبله، یأس دوبله است. بمان که تمنی امتناع داره، لو هم که برای امتناع آمده روش کنه امتناع در امتناع. هر جا یأس خیلی شدید باشد، یأس دوبله باشد، اونجا لو به جای لیت به کار برده میشد برای تمنی. لو برای تمنی وضع نشده، استعمال میشه، نه اینکه برای اون
وضع شده. اینکه مثلا استعمال بشه،
هر استعمالی دلالت بر حقیقت نیست. خب عرب از لو اصالتا امتناع میفهمد، در یک جای مگر برای تمنی استعمال شده، نه به حسب وضعش بوده.
این که از سیاق کلام متوجه
میشه. چیه؟
از سیاق کلام متوجه میشه.
تمنی. خب. تمنی یعنی قرینه وجود دارد که برای تمنی است. لو کقوله تعالی حکایتا عن المشرکین فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. مشرکین در قیامت میگن اگر چنانچه برای ما رجوعی به دنیا باشد، حال اینجا در دنیا هر کار میکردن کردند و رفتن اونجا و دیدن اوضاع جور دیگه بوده و بعد میگن اگر به دنیا برگردیم دیگه ایمان میآوریم، ما نمیدانستیم قضیه از این قراره، پس اگر بوده باشد برای من رجوعی کر، یعنی رجوع به دنیا من خواهم بود از مؤمنین. حالا اینجا قرینه بر این که لو برای تمنی این است که نکونه منصوب آمده، فعل مضارع در جواب چند چیز، اگر فا و واو برش داخل بشه منصوب میشد به ان مقدره، فا و واو برش داخل نشود مجزوم میشد به ان مقدره، یکی از اون تمنیه. لو امتناعی اینجور نیست که در جوابش فعل مضارع منصوب باشد به ان مقدره. حالا اینجا فنکونه منصوب آمده قرینه از بر این که لو برای تمنیه. یعنی ای کاش بود برای ما رجوعی برای دنیا به دنیا، پس از مؤمنین می شدیم. حالا سبب عدول از لیته به لو چیه؟ یعنی اصل این بود که برای تمنی لیته به کار برده بشه، چرا لو به کار برده شد؟ سبب عدول از لیته به لو این است که متکلم میخواد تأکید کند نفی متمنا را. نفی متمنا یعنی یک نفی خود تمنی آورده، ولو این که لو در اینجا نباشد به جای لیته باشه، یک نفی رو هم لو آورده، پس نفی روی نفی که انمی دو مرتبه گفته این شد نشدن به خاطر اینکه تأکید کند نفی متمنا را و تأکید کند امتناع اون متمنا را. میگیم چگونه لو به جای لیته به کار برده بشد این تأکید را داره؟ میگه چون که تمنی که خودش ذاتن دلالت میکند بر امتناع، از اون طرف استعمال لو درو اون لوی که دلالت میکند بر امتناع، استعمال اون لو هم تأکید میکند اون امتناع را، چون تمنی که دلالت بر امتناع میکند و استعمال لوی هم که دلالت بر امتناع میکند، استعمال لو هم اون امتناع را تأکید میکند، امتناع در امتناع. بله ممتنه، یعنی خودش ممتنه الوقوع، نفی هم در واقع بگی نیست، نفاهو یعنی او را نفی کرد، گفت نیست، ممتنه هم یعنی نشدنیست. بله نه سیست معنی که فرق داره، نفاهو یعنی گفت نیست، ممتنه یعنی شدنی نیست، اون لازمش نبوده. مستقیماً امتناع با نفی دو چیزه، لازمه امتناع نبوده. خب چون که چگونه حالا لوی که دلالت میکند بر امتناع تأکید میکند اون امتناع را؟ میگه چون که در اون لو امتناع بر امتناع هست دیگه، یعنی در کاربرد لو در تمنی امتناع در امتناع میشه، یه امتناع را اصل تمنی آورده، یکی هم لو به او اضافه کرده، که نه دو مرتبه گفته این شدنی نیست، شدنی نیست. تمام شد. سه لعلا که قوله تعالی و قال فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب. و گفت سومی لعله است که لعلم گاهی برای تمنی میگد استعمال میشه، مثالش مثل آیه شریفه و قال فرعون یا هامان، هامان وزیر فرعون بود، فرعون به هامان دستور داد که ای هامان ابن لی سرحن، تو بنا کن و بساز برای من سرحی را، سر اون ساختمان بلند را میگن، برجو هم خیلی بلند، بنا کن برای من سرحی را لعلی ابلغ الاسباب، لعل برای تمنی باشد، یعنی من حالا شاید برسم به اسباب، اسباب سماوات، راه های آسمان ها را پیدا کنم، برم سراغ خدا و اون را مثلا به حسابش برسم. یا هامان ابن لی، بیان از یک طلبه پرسیدن این ابنه در یا هامان ابنه چرا مجروره؟ یا هامان ابنه، ابنه چرا مجرور اینجا؟ اونم فکر کرد و گفت اون لام لی به او جرداده، لام جرده هست او جرداده، چای بنده نمیخواد، هر کس بخواد بخوره بخوره، هدر نده. حالا چون من زیاد خوردم و اینم بخورم دیگه تا زور میخوام دو درس دیگه هم بگم دیگه خستگی میشه، ضعف میکنه. حالا رفقا، خب حالا گفتن که چرا جرداده؟ گفت لام لی جرداده. گفتن آخه این لام لی بعد از اونه، این ابن قبلشه. چطور؟ گفت نه لام کارش میکنه، قبل باشد بعد باشه کارش میکنه. خب تمام شد. بعد میگن این طلبه مرد، مرد، دادا مرد بعد از مدت. یک طلبه دیگه ادعا کرد که من اون طلبه را در خواب دیدم، همینی که میگفت ابنه را لام گرداد لام بعد. یک طلبه گفت من ایشون را در خواب دیدم، ازش پرسیدم چه چیز تو را از شب اول از عذاب شب اول قبل نجات داد؟ بعد از مرگش مدتی رد شده، در خواب دیدم و پرسیدم چه چیز تو را از عذاب شب اول قبل نجات داد؟ گفت همون شامی که در اربعین من دادن، او مرا نجات داد از عذاب شب اول قبل. گفتم این چطور؟ این شب اول قبل اون شام چهلوم؟ گفت خلاصه شام کارش میکنه. خب حالا اینجا میگد وقال فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسبابه. لعل اینجا برای تمنی باشد، یعنی فرعون مطمئن بوده که به اون نخواهد رسید، به طرق اسباب سماوات، اسباب السماوات و الارض، به اون طرق و به اون اسباب نخواهد رسید، ولی خیلی دلش میخواسته که برسه. اگر لعله را برای تمنی قرار بدیم، یعنی فرعون مطمئن بوده که به اون اسباب نخواهد رسید، ولی خیلیش دلش میخواسته که برسد، به این خاطر لعله به کار برده شده. یعنی حل را برای چه جهت برای تمنی استعمال میکردیم؟ نکته استعمال لعله هم برای تمنی میخواد بگه همونه، لعلی ابلغ الاسباب. منتها اینجا یک توجهی بشه، آیه رو بنده برای شما میخوانم، قرائت ها رو عرض میکنم تا اینکه اینجا توضیح داده بشه. آیه اینها را و قال فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات. یه منظور از اون اسباب راه های آسمان هاست. فاتلع الى اله موسا و انی لاظنه کاذبا. ابلغ الاسباب فاتلع. اتلع را چرا منصوب خواندند؟ به عین مقدر. اتلع جواب لعل اگر برای ترجی بود، در جوابش فعل مضارع منصوب نمیشد به عین مقدره. بی این قرینه اون لعل را بایستی بگیم برای تمنی استعمال شده، لذا فعل مضارع که اتلع باشد به عین مقدره منصوب شده. پس اینجا قرینه بر این که لعل برای تمنیه منصوب خواندن این اطلاع هست. اگر مرفوع بود اونجا دلیل نداشتیم. از کجا میگیم غیب داریم؟ اگر حالا ماها یعنی نمیفهمیدیم به این که برای ترجیه، ممکنه برای تمنیه برای ترجیه باشه، چه اشکال داره؟ امید داشته و لذا میگه بساز برم. پس ذاتن ترجیه امتنا ندارد. اینجا که حمله بر تمنی شده است به خاطر نسب اطلاع هست. اینو داشته باشید. حالا این آیه را ببینید. قال فی کتاب السبعه. کتاب السبعه مال ابن مجاهد است، 1000 سال قبل بلکه بیشتر نوشته شده، از کتابهای منبع برای قرائات قراء سبعه در اون کتاب آمده. در هر آیه‌ای که قراء سبعه با هم اختلاف دارن اونجا بیان شد. هر آیه‌ای که اتفاقی است چیزی نمیگه، هر جا اختلافه اونجا بیان کرده. در اونجا دارد به این که این آیه رو 6 تا از قراء به رفع خواندن، اطلاع خواندن، که اطلاع باشد دیگه لعله برای ترقی میشه. میماند عاصم. عاصم هم دوتا راوی داره، چون هر قاری دوتا راوی داشته، یعنی قاری قرائت که میخوان دو نفر بودن قرائت رو حفظ میکنده، اونا رو میگفتن راوی های اون قاری. هر قاری دو تا راوی داشته، اون در 14 قرائت که ندارن، اون 14 قرائت ناظر به همون قرائت های راوی های اون قرائت. این عاصم هم دو تا راوی داشته، یکی ابوبکر بوده، یکی هم حفص. بنابر قرائت ابوبکر همین عاصم باز برفت خوانده، فقط بنابر قرائت حفص این منصوب خوانده شده. قراء سبعه کلن به استثنای حفص، بنابر قرائت حفص کل اینها برفت خواندن. اینجور باشد دیگه لعله برای ترقی میشد نه برای تمنی. فقط بنابر قرائت عاصم حفص از عاصم این به نصب خوانده شده. بنابر نصبی اینجا لعله رو بایستی ما حمله بر تمنی بکنی. معنا هم با ترقی اصلا ذاتا منافات نداره، اشکال نداره فرعون امیدوار باشد ولذا بسرد برم بالا و امثال زاده. یعنی ما باشیم و اصل قضیه 100% نیست که در اینجا تمنی در بین دیده، ما به حکم آن قرائت نسبی این را حمله بر تمنی میکنیم.
درسته
طبق قرائت
اکثر
قرائت
این
به رفت
شده، پس این
برای ترجیح میشد. بله خب
ترجیح طلب حساب میشه
مانده به این که امیدواری را آیا اسم طلب روش بگذاریم، که اگر طلب باشد داخل میشد در انشائیات طلب، اگر نباشد دیگه نه دیگه. ولی در اصل این که ترجیح آیا انشاست یا نه اختلافه در انشا بودن، از حتی انشای غیر طلبی در اصل انشائیات ترجیح اختلافه، بعضی او را انشا میدانن بعضی ها نه. تمام شد. بعد میگد و سبب العدول الى لعل الدلاله على کمال العنایه فكانه مما یرجا حصوله. میگه چه سبب شده است که متکلم گاهی اوقات به جای لیت لعل به کار میبرد برای تمنی. میگه سبب عدول کردن متکلم به سوی لعل در تمنی برای این است که دلالت کند بر کمال عنایت متکلم به اون متمنا. پس کنه متمنا از جمله چیزهاییست که امیدی هست به تحقق و به حصول او. یعنی از این که متکلم دست بردار نیست، خیلی دلش میخواد، کنه احتمال میدهد که باشد ولذا دنبالش میره، ولذا با لعله اون رو بیان میکند. ولو این که میداند نیست. یه ملا نصرالدین یه وقتی گفت به بچه های گفت فلان جا فلان چیز تقدیم میکنه، آقا بچه ها شنیدن دروغکی گفتن، میگفت میدانستون به هیچی، علکی گفت اونجا فلان چیز تقدیم میکنه. بعد جاها شروع کردن به دویدن، خودش دید خودش هم دنبال بچه ها دویدن. گفتن خب اونا میرفتن تو چرا؟ گفت آقا این طوری که اینا میرفتن من گفتم لابد یک چیزی هست که میرن. حالا جایی اوقات انسان مایوس ها، ولی یک وضعی پیدا میکنه که کنه خودش احتمال بودو را میده بیگن خاطر. خب تمام شد. چهارمی علا که قول شاعر الا عمر ولا مستطاع رجوعه فیرعب ما اطعت ید الغفلاتی و لحاظا نصب یرعب لانه جواب تمن مقرون بالفا. الا هم اصالتا مرکب است از همزه استفهام الله، برای تمنی هم استعمال میشه که معنای این حرف این است که الا اصالتا برای تمنی وضع نشده. یعنی ای کاش عمری که پشت کرده و رفته، مستطاع اون رجوعه، رجوعش مقدور بود، مستطاع بود یعنی مقدور بود برگشتش. فیر ابا وقتی که برمیگشت اصلاح میکرد این عمر، اون چرا که اسعت ید الغفلاتی خراب کرده است و فاسد کرده دست غفلت ها. حالا اینجا هم علا برای تمنیه. یرعبا میگه منصوب شده، مال این است که این علا برای تمنی، اگر برای تمنی نبود یرعبا وجهی برای منصوب خواندنش نبود.
هر چهار تا شد نصبشون.
بله
قرینشون همشون شد نصبشون. درسته هم هل هم لو هم لعله هم علا.
ولی اینجاها نسبشان نیست. بله خب ولی هازان نصب اگر ابا، چون که اون جواب تمنی نیست که مقرون به فا، جواب تمنی مقرون به فا، مقرون به وا منصوب می شود به ان مقدره. اگر جواب تمنی فعل مضارع باشد وا و فا سرش داخل نشد دارن مجزوم می شد به ان مقدره. تمام شد. تمام. خب المبحث الخامس فی الندا، مبحث پنجم در نداست. النداء هو طلب المتكلم اقبال المخاطب علیه و حرف نائب مناب انادی المنقول من الخبر الى الانشاء. المنقول چرا خواندیم؟ صفت اونادیه. اونادی هم لفظش مراده، اونم که مجرور دیگه، یعنی اونادی محلن مجرور میشه. اونادی مضاف الیه مناب است دیگه، مناب اونادی. اون اونادی در محل جره چون مضاف الیه. المنقول صفت است برای اونادی به جر خوانده شد. اونادی
معرفت.
بله
معرفت.
المنقول هم معرفت. بله معنی نداره، مضاف الیه دیگه، مضاف که نیستش کار بشه. اونادی از اونادی لفظ، از هر لفظی که لفظ هر معنای لفظش را اراده بشه اون معرفه به حساب. من الخبر الی الانشاء. ترجمه عبارت پنجمی از انشاءات طلبی نداست. مبحث پنجم در ندا که ندا پنجمی از اونا میشه. حالا ندا چه باشد؟ میگه ندا عبارت است از این که طلب کند متکلم، اضافه طلب به المتکلم اضافه مصدر به فاعلشه. اقباله در ترکیب چه میشد؟ مفعول به طلب. طلب کند متکلم چی رو طلب کند؟ رو آوردن مخاطب را بر این متکلم، یعنی از مخاطب میخواد که رو کند به طرف متکلم. اون طلبم صورت میگیرد به وسیله یک حرفی، اون حرفی که نائب مناب اونادی شده، یعنی معنای اونادی را میده، جای اونادی نشسته. اونادی که نقل داده شده از خبر به انشاء. یعنی چه؟ اونادی خودش چه صیغه است؟ حالا فعل مضارع متکلم وحدش معناش چی میشد؟ صدا میکنم تو را. این معناش معنی خبری است دیگه، خبر میداد از این که من تو را صدا میکنم. بعد این اونادی که معنای خبری داشت او را نقل دادن از معنای خبری به معنای انشایی. معنای انشایی اونادی چیه؟ اقبل الیه، رو کن به طرف من. اونادی شد به معنای اقبل الیه، معنای انشایی پیدا کرد. اون وقت این اونادی که به معنای اقبل الیه است که انه است در کلام این بوده که اونادی استعمال بشد به معنای اقبل الیه. اونادی به این معنا را کنار گذاشتیم، به جای او یا به کار بردیم، به جای او یک ادات ندای دیگری به کار بردیم. پس بنابراین ادات ندا حرف جای اونادی نشسته. اونادی که قبلا معنای خبری داشت بعد عدول کرد به معنای انشایی اقبل الیه، بعد به جای اون اونادی اقبل الیه ادات ندا به کار بردیم. این معنای این عبارته. به وسیله حرفی که نائب شده به جای اونادی، اون اونادی که نقل داده شده از معنای خبری به سوی انشاء. خب ما بعضی اوقات همین عبارت رو سوال می دادیم، عبارت گذاری اعراب گذاری بکنید این رو، معنای خبری چیه، معنای انشایی چیه، ای بسا سوال می آمد از این عبارت. خب بعد دارد به این که و ادواته ثمانه، ادوات ندا هشتاست. الحمدتو و ای و یا و آی و آ و ایا و حیا و وا، این هشت. و الاصل فی الندا ان یکون لسام ان و قد ینزل غیر السامع منزلت السامع الحاضر فینادا اشارتا الى انه لشدت حضوره فی ذهن المتکلم صار کالحاضر معه لا یغیب عن القلب و کأنه ماثل امام العین کقول الشاعر اسکان نعمان العراق تیقنوا بأنكم في ربع قلبي سکانوا. میگه اصل در ندا این است که بوده باشد برای سامع، یعنی کسی را صدا میکنی اینجا حاضر باشد حرفت بشنود، سامع یعنی اون کسی که میشنود. اصل در ندا این است که بوده باشد برای سامعی، یک کسی دوره صدا کردن او صدات نشنوه، این چه فایده ای داره؟ ولی میگه گاهی اوقات تنزیل میشود غیر سامه به منزله سامه حاضر، کسی اینجا نیست یا چیزی اینجا نیست حاضر نیست، او را تنزیل میکنی به منزله کسی که اینجا حاضر است و صدات میشنوه، ولی ظهور را ندا میکنی. گاهی تنزیل میشود غیر سامه، یعنی کسی که اینجا نیست و نمیشنود حرفت رو، به منزله سامعی که حاضر اینجاست و حرفت میشنوه. فیونادا، این غیر سامع در اینجا ندا میشه. حالا چرا، برای چی، با اینکه اینجا نیست صدات نمیشنود چرا صداش بکنی؟ میگه برای اینکه میخوای اشاره بکنی به اینکه اون همیشه تو دل من حاضره، همیشه بیاد من هست، به فکر رو هستم، کنه همیشه جلو چشم من اینجا هست و باهاش روبرو صحبت میکنم. برای اینکه اشاره کنی که من همیشه به فکر او هستم، هیچ وقت او را فراموش نمیکنم، کنه همیشه جلو چشممه، برای اشاره به این مطلب او را ندا میکنی. نکته کاربرد ندا به اون اینه، بیان این که هیچ وقت من او را فراموش نمیکنم. فیوناد و اون غیر سامه، برای اینکه اشاره باشد به این که اون غیر سامه به خاطر شدت حضورش در ذهن متکلم گشته است، مثل کسی که حاضر با متکلم، غایب نمی شود از قلب متکلم ابدا، و که ان اون شی ماثل امام العین، استاده است جلو چشم متکلم. مثل بین یدی فلان قام منتصبا، کسی که جلو کسی استاده باشد اون رو میگن ماثلون بین یدی، ماثلون امام العین یعنی جلو چشم من اینجا استاده. بله، قام منتصبا یعنی راست استاده. خب، که قول شاعر اسکان نعمان العراق تیقنوا بأنکم فی ربع قلبی اسکانوا، حمزه برای نداست، سکانم جمع ساکن، نعمان العراق، نعمان مثل سحبان رودباریست در کنار عرفه، رودخانه یه، اون رو نعمان العراق هم میگن، یعنی اصل اسمش نعمانه، ولی چون در اونجا درخت عراق زیاده، چوب عراق برای مسواک میارن از اونا، از این درخت اونجا زیاده، به این خاطر اون نعمان رو میگن نعمان العراق. حالا این شاعرم میگه ای ساکنین نعمان العراق، یعنی یک کسانی که در اون نعمان ساکنید، البته ساکن بودن در نعمان تو رودخانه که نمیشه، در دورش قاعدتا میشد دیگه. ای ساکنین نعمان العراق یقین داشته باشید به این که شما در خانه دل من، ربع به معنای خانه، در خانه دل من شما ساکنید. حالا اینجا این فرد این است در شهر دیگره، در اونجا نیست اصلا، ولی برای اینکه بیان کند که شما همیشه تو دل من هستید اونها را با ادات ندا صدا میکنه. تمام شد. و ادوات ندای فی کیفیت الاستعمال نوعان. میگه ادوات ندا در نحوه استعمال اینا دو نوعان. یک الهمزه و ای لنداء القریب. همزه و ای برای ندای قریب هست. اضافه ندا به قریب، اضافه مصدر به مفعول به ها، یعنی ندا کردن اون منادایی که نزدیکه. دو باقی الادوات لنداء البعید. بقیه ادوات ندا برای ندا کردن اون منادایی است که دور باشد از متکلم. اون دیگه اونجوری ندارن، یا قریب و بعید دو قسم بیشتر نکرد، مثل اسم اشاره نیست. و قد ینزل القریب منزلت البعید فینادا بغیر الهمزت و ای. میگه ولی گاهی اوقات قریب تنزیل میشد به منزله بعید، یعنی منادا نزدیک، ولی متکلم رو تنزیل میکند به منزله منادای بعید، اون منادای قریب را با ادات ندای بعید صدا میکند. گاهی تنزیل میشد منادای قریب به منزله منادای بعید، پس منادا قرار میگیرد اون قریب به غیر همزه و ای. برای منادای قریب همزه و ای بود دیگه، به غیر این یعنی با بقیه، بقیه همشان یعنی برای بعیدند. و ذالکل اغرازن. حالا چیزی که قریبه چرا تنزیل میکنی به منزله بعید؟ میگد این جهاتی داره. از باب نمونه یک دوتا علت یا سه تا در اینجا ذکر میکند. و ذالکل اغرازن منها این سه تا: الاشارت الى علو مرتبتهی فیجعل بعد المنزلت که انه بعد فی المکان که قول که ایا مولای و انت معه للدلاله على ان المنادى عظیم القدر رفیع الشأن. میگه یه مرتبه که ما اینکه اینم حالا شنیدید یا هر چی، گاهی مشارله نزدیک متکلم با اسم اشاره بعید رو اشاره میکنه برای اینکه عظمت او را برسونه. مثلا در ذالک الکتاب لاری وفی دارن به اینکه با ذالکه اشاره شده به قرآن، دلالت کند بر این که قرآن مقام و منزلتش بالاست، کاری با بعد مکانی ندارد. حالا گاهی اوقات منادا مکانن نزدیکه ولی مقامش بالاست، اینجا مقامش بالاست یعنی مقامش دوره. این معلوم باشه دوری و نزدیکی. حالا دوری شما بدید، دوری مکانی داریم، دوری مقامی داریم. دوری مکانی سه قسم قابل تصوره. یکی سطح چیز افقی، مثلا بگی شما اینجا از جدون حرم مثلا. یه مرتبه از ناحیه این است که اون مکان نه بالاست شما پایین ترید، شما اینجا از جدون تو هواپیماست، اون مکانن دوری منطقه دوریش رفته باید. یکی هم پایینیه، تو اینجا هستی طرف ته چاه 300 متری، حالا اون مکانن چیه؟ پایین. پس دوریه مکانی سه قسم: سطحی، افقی، بالایی، پایین. دوری مقامی دو قسم بیشتر نیست، یا مقام و منزلت بالاست یا مقام و منزلت پایینه، دو قسم بیشتر نیست. گاهی اوقات ادات ندای بعید ممکن استعمال بشد برای اینکه دلالت کند بر بالا بودن مقام طرف، دوری مقامش یعنی منزلت و مقامش بالا باشه. گاهی اوقات هم استعمال بشود برای اینکه دلالت کند بر اینکه مقام و منزلتش پایینه. حالا هر دو را در اینجا میخواد ذکر بکند. یک اشاره باشد به علو و مرتبه اون منادا، پس در این صورت قرار داده می شود بعد منزلتی و مقامی به منزله بعد مکانی، که انه او بعد مکانیه، یا این که برای بعد مکانی مجازن استعمال بشد برای بعد مقامی، مثل قول تو ایا مولای، حالا مولای تو اینجا حاضر است تو و کنارت است تو و تو میخوای صداش بکنی با ایا صداش میکنی، این اشاره باشد به این که مقام تو بالاست. مثل قول تو ایا مولای، ایا مولای میگی در این صورت و حال این که تو با او هستی، یعنی در کنارته و نزدیک هستی بهش. چرا با ایا صداش کردی؟ مثال ما همون ایا مولای تمام شده، این ود انت معهو تا آخر توضیح هونی، اینا رو جز مثال حساب نکنید، این توضیح هونی مثاله. این را میگی و حال این که تو با او هستی، یعنی در کنار او هستی، دور نیستی. چرا با ایا صداش کردی؟ برای اینکه دلالت کنی بر این که منادای تو عظیم القدر و رفیع الشأن. ب الاشاره تو الى انحطاط منزلته و درجته، یه مرتبه ادات ندای بعید برای منادای قریب میآوری برای اینکه دلالت کنی بر این که، یعنی به طرف بفهمانی که این مقامش پایینه، اشاره باشد به پایین بودن، انحطاط پایین بودن منزلت اون منادا و درجهش. مثل قول تو ایا هازا لمن هو معک، یک کسی کنارت نشسته، اون کنار مکانن هیچ پایین نیست و بالا هم نیست و دورم نیست، ولی میگی ایا هازا، با کار برده ایا میخوای بگی این آدم پسته، این اینجا نبین پسته، این ایا به کار بردن دلاله بر پستی اون کند. ایا هازا این را میگی به کسی که با توست، یعنی در کنار توست، دور نیست پایین تر نیست، ولی با ایا پایین تر بودن مقام او را میخوایی برسانی. استاد
این هازا رو که آورده میفهمیم که ایا برای پسته؟
بله،
این هازا که بعد از ایا آورده میفهمیم ایا برای پسته اون
بازم؟ نه، قرینه دیگره. ایا هازا ای بسا اون طرف اینجا باشد، مقامش بالا باشد، بگی ایا هازا. این از قرینه خارجیه معلوم است که مثلا آدم هستی است در واقع و تو هم در مقام توهین بو هستی در این وقت، نه اینکه مجرده، و الا خود تعبیر به ایا هازا میتوند برای تعظیم باشد، میتوند برای تحقیر باشد. تمام شد. جیم الاشاره تو الى ان استامع لغفلته و شرود ذهنه كانه غير قريب كقول كالساهي ايا فلان. میگه گاهی اوقاتم طرف اینجاست، نزدیک بهت، کاری با مقامش هم نداری که مقامش بالاست یا پایین، نه مکانم دوره نه مقامم، مثلا کاری با اونه نداری، ولی فکرش جای دیگه است، حواسش جای دیگه است. تو به این آدمم با ایا، یعنی با ادات ندای بعید او را صدا میکنی، اینجا نشسته ها، ولی معلوم است فکرش جای دیگه است. یه مرتبه دو مرتبه گفتی اصلا حواسش نبود، وقت داد میکشی ایا فلان. اشاره باشد به این که سامه به خاطر غافل بودنش و فراری بودن ذهنش که انه اون نزدیک نیستن، که انه در جای دور، و لذا با ادات ندای دور او را صدا میکنی. شروط یعنی فراری بودن. مثل قول تو برای ساهی، ساهی یعنی که انسانی که غفلت دارد، فراموش کرده، قلبش جای دیگه است، فکرش جای دیگه است. مثل قول تو برای ساهی میگی ایا فلان، با اینکه نزدیک به کاری با مقام و منزلت چم نداری. تمام شد. وقد تخرج ادوات النداء عن المعنى الاصلي الى معان اخرى تستفاد من القرائن منها این هفتا، یا بیشتر از هفتا، همین هفتا. میگه گاهی اوقات تعبیر ندایی به کار برده می شود، غرض ندا نیست اصلا، بلکه برای غرض دیگری تعبیر ندایی به کار برده شده. حالا از باب نمونه در اینجا هفت تا غرض ذکر میکند که در هیچ یک از اینها ندای حقیقی وجود ندارد. گاهی خارج می شود ادوات ندا از معنای اصلیشان، به یک معانی دیگری که استفاده می شوند اون معانی دیگر از قرائن که از جمله اون معانی دیگر است این هفتا، مثل این که بعد وقت دیگه یک دقیقه و نیم بیشتر نمانده و
ندای متوسط داریم ابتدای موضوع.